သောတော်ဘောသီးကအဲ့လေယောမဘစ်မလာဟ်ရဟ်မန်ရရဟီမ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘလ်အာလမီနဝဆလ္လလာဟူအလာဆယ်ယဒနာဝနဘီယနာحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ذیل طائفه دوم که متعلق سب مسلم بود اشاره می کنیم به برخی از روایات که در این روایات بعضی از مصادیق صبر رو ذکر کرده. حالا سند اینا هم شاید معتبر نیست، لکن توجه به معنا داشته باشیم که این روایات هست در این باب، بعدن مفید در قسمتی از استدلال. مثلا ببینید در کتاب جعفریات عن علی علیه السلام من قال لأخيه المسلم يبن النصراني أو يبن المجوسي أو أنت رجل سوء وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين فضربوه لعز الاسلام. خب سند روایت کتاب جعفریات، جعفریات رو بحث کردیم قبلا و توضیح دادیم که به جهاتی نمیشه بهش اعتماد کرد که اینا رو قبلا گفتیم، لکن مدلول روایت این است که حضرت امیر فرمودن هر کسی که به برادر مسلمان خودش این گونه کلمات رو بگوید فضربوه، که این باز داریم ظهورش در تعزیره، روایت دیگه میخوانیم معید این معناست. چی بگه به برادر مسلمانش؟ جالبه بگه یبن النصرانی او یبن المجوسی. بعد امام میفرماین در حالی که واقعیت هم داشته باشه، یعنی پدر مادرش مجوسی باشه، پدر و مادرش نصرانی باشن، ولی خود این کلمه که نه توهین به یک مسلمانه ولی واقعیت داشته باشه، حضرت می فرمان فضربوه لعز الاسلام، اسلام او را عزیز کرده. این جمله بوی اهانت میده، که انه اهانت میکنید به یک فرد مسلمان. کسی که اینجوری بگه تعذیرش کنید. جالب از مصادیق وجوب تعذیر میگه اگر کسی به کسی بگه انت رجل سوء، تو بد آدمی هستی، تو آدم بدی هستی، فضربوه لعز الاسلام. حق ندارید در این حد به کسی اساءه ادب کنید. اگه همچی بگه تعذیر داره. یا حالا حال خودمون رو حساب کنیم با زن و بچه‌مون، با دوستانمون، دعوا که میکنیم بیرون دیگه، حالا مجر را بالاخره. بله بله خب حالا بعدا معلوم میشه سند داره اینا یا نداره. بله حالا تنهای روایت نیست، جعفریات عن علی علیه السلام فی رجل، اینا همه مصداق اون صبر بیان میکنه، سند هم دیگه نمیخواد، صبر درش اهانت، اینا مصداق اون رو بیان میکنه. بالاخره در حقیقت سندش با خودشه. عن علی علیه السلام فی رجل یقول للرجل یا خنزیر او یا حمار قال علیه التعذیر. اگه واقعا از توهین بیرون آمده، حالا بحث میکنیم بعد، بعضی از روایات از اهل بیت بعضی از کلمات رو به کار میبرن، اگر خروج از توهین باشه واقعا، یعنی دیگه عرفاً توهین صدق نمی کنه، اهانت صدق نمی کنه، عیبی نداره، ولی این جمله رو، این کلمه رو به کسی بگن اهانت نباشه، نمیدونم چه جور میشه، بگن یا حمار، بعدم بگن اهانت نیست. آقا این از حالا خب اونم دیگه، حالا اونم اختصاص مشهدیون. خیلی عن علی علیه السلام من قال لأخیه المسلم یا فاجر او یا کافر او یا خبیث او یا فاسق او یا منافق او یا حمار فضربوه تسعة و ثلاثین صوتا، 39 تا شلاقش بزنید، تعذیر. خب ببینید اینا، آقا خوشحاله که سند نداره، میشتمم حرفتونو بعد، لکن اینا میخواد مصداق اون صبر بیان کنه که حالا اهانت درشه، بعدم توضیح میدیم جای خودش. بالاخره هر کدوم از این کلمات اگه تلقی اهانت بشه اندل عرف، امام میفرمان تعذیر داره، یا همون مصداقی از مصادیق من سبه است. و جالبم متعلق مسلمه دیگه، اخیه المسلم. بفرمو. خب که چی میگه؟ خب خیلی خوبه، اینم بیارید سندشم ببینید، ببینیم مثل همیناست، در اعداد مؤیدات باید آورد یا سند داره. بله مرد در بعضی از همین روایاتم عن علی فی رجل یقول للرجل یا خنزیر، خوبه اینم اضافه کنید بیارید. حالا باز بعضی مصادیق دیگر هم اشاره میکنیم در وقتی که بخوایم معنای صبر و واکاوی کنیم اهانت درش هست یا نه، بعضی مصادیق دیگر هم شاهد میاریم از بعضی از روایات. اینم خوبه، روایت خوبی است که بخونید.
اتت من اصابنا عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن المسیل ابن سعید عن النمر ابن صبیت عن الغاطر ابن سلیمان عن جراح مدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قال الرجل للرجل انت خبیث و انت خنزیرون فلیس فیه حد ولکن فیه موعظه و بعض العقوبه.
موعظه و بعض العقوبه، حالا این بعض العقوبه را حمله بر تعذیر کنیم و بعد بگیم که چرا. مثلا البته ممکنم کسی در بعض العقوبه تشکیکم بکنه که از ادنای از تعذیر باشه مثلا، ولی خوبه بالاخره اینم روایت. سند چجوره؟ بدون نگاه به چیزا.
روی
خب باید بشه، باید تعذیر بشه. اهل بیت میگن نشده که باید بشه، باید بشه. یعنی فیه تعذیر، ما نمیخوایم بگیم در واقع شده یا نشده، فیه تعذیر معلوم میشه عمل حرامیه که تعذیر داره. خب دیگه مگر از حال عادی خارج بشه به یک شکلی که باز اونه تعبیر کنیم میشه اهانت به این آقا، یعنی به حالت جنون برسه. بلا عصبانیت که آدم را از تکلیف خارج نمی کنه که. خب علایال این بعضی از روایاتی بود ذیل طائفه دوم که عنوان مسلم داشت و بعضی از مصادیق صبر رو بیان کرده بود و تصریح هم می کرد فضربوه فیه تعذیر یا ازربوه مثلا تسعتون و ثلاثین صوتا، که اینام در دلالتش بلا شبه مصداق سب است ولو در سند بالاخره مناقشاتی هست. خوبه، یعنی می شود بله، حالا استفاضم نداشته باشه مصادیق سب و بعد دیگه سندم نمی خواد، یعنی اون اطلاقات سب شامل اینا می شود. بله، طائفه سوم مربوط به سب روایاتی است که متعلق سب رو مؤمن ذکر میکنه و در لسان اهل بیت هم وارد شده است که اگر روایت معتبره‌ای در این روایات داشته باشیم در لسان اهل بیت، مخصوصا صادقین علیهم السلام به بعد، حمله بر شیعه می شود، شیعه اثناعشری یا شیعه‌ای که تا اون زمان معتقد به امامت امام حاضرش بوده است و انحراف نداشته. بالاخره این دیروز هم عرض کردیم، شما کار کنید روایاتشو بیارید، داریم نداریم، سند معتبره معتبر نیست، غیر از روایت دعایم الاسلام روایت دیگه داریم یا نداریم، این کار کنید، بعد ما اشاره میکنیم یک جمع‌بندی سریع. خب تا اینجا عنوان اول از عناوینی که حکم حرمت برش بار شده بود عنوان سب بود. ما روایت معتبری داشتیم و از آیه کریمه هم استفاده می شد که السب مطلقا حرام است، فعلا به علتش کار نداریم، باز بررسی می کنیم سباب المؤمن چرا، آیا می تونیم علت بفهمیم، علت حرمت چیه، سباب المسلم چیه، سباب الکافر اگه هست علت حرمتش چیه. فعلا ما روایت معتبر داشتیم، آیه کریمه هم دلالت میکرد. طایفه دوم و سوم هم که یه قیدی داشت، سباب المسلم فسوقون، سباب المؤمن فسوقون، خب اینا مقید اون مطلق که نمیشن، چون در اصول خوندیم اگر مقید ما لسان نفی نسبت به مطلق داشته باشه مخصص میشه، مقید میشه. اگر دو مثبتین باشن که احدهما دیگری رو تقیید نمیزنه، نتیجه این میشه سباب مطلقا حرام است، سباب مسلم اشد حرمتن هست و سباب مؤمن از او شدیدتر است. گفتیم در اصول در دو سه جا، تنها یک جا هم نیست، با اینکه مثبت این باشند، حمله بر تقیید می شود و حمله بر افضل الافراد نمیشه و اینجا از اونجا نیست. یکی همونه که شما گفتید، دو سه مورد تو اصول بررسی کردیم، اینجا از اونجا نخواهد بود. لذا بلا شبه اطلاق اون طایفه اول ثابت، این عنوان سب بود. دقت کنید،
در بعضی از موارد که مثلا با طرف مهاجی میکردن
و نگفتیم که در میرسیم هم به مخصصات میرسیم هم به این قلت و قلتا میرسیم، گاهی در لسان اهل بیت نظیر اینها بیان شده است. فلانی روایت نخوندیم که به امام عرض کرد، فلانی که عباسی هست میگه شما غنا رو حلال دونستید، حضرت میفرمان کذب از زندیق اوی سبه. این مجوزش چیه؟ چرا بررسی میکنیم دیگه، میرسیم یکی یکی. حالا برسیم ببینیم اونا چیه، چی در چی، آیا جز مستثنیات حساب میشه. اول باید مستثنیات بررسی کنیم، ادله رو بررسی کنیم. مثل بحث رشوه است دیگه، مطالب یکی یکی باید به دنبال هم به ترتیب منطقی خودش بیاد و توضیح بدیم. عنوان دوم چی؟ سب معصومین، اون در کتاب الحدود باید بحث کنیم، چون اثرش قتل و امثال اینا هست، اونا رو باید اونجا بحث کنیم دیگه. در سب المعصومین ویژگی خاصی داره، سب النبی، سب النبی چطوره، اینا رو اونجا باید بحث کنیم. ممکنم به یک مناسبتی وارد بشیم، این بحثم که بعضی از مصادیق سب رو مکتب خلفا برش یک آثاری بار میکنن درسته یا نه، مثل سب صحابه اینا، اگر فرصتی بکنیم حالا با توجه به وقت و اینا ممکنه در جای خودش به اونم اشاره داشته باشه. حالا دقت کنید، عنوان دوم که حکم حرمت بر این عنوان بار شده است، عنوان اهانت است. روایات این طائفه رو هم بررسی کنیم، بعد در جای خودش تحلیل کنیم که آیا در مطلق سب عنوان اهانت اشراب شده، که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی می‌فرمودن که اصلا سب یعنی اون گفتاری که تلقی اهانت بشود، لذا کن اهانت جزء هویت معنای سب است. حالا روایات اهانت رو بررسی کنیم تا بعد به تحلیلش برسیم. روایت اول باشه، اونم بعد میگیم. پس عنوان دوم عنوان اهانت است. حالا ببینیم روایاتی که حکم حرمت رو بر اهانت بار کرده، و بعد ببینیم آیا اهانت مطلقه یا نه متعلق خاصی داره که مثلا اهانت المؤمن باشه. روایت اول، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن ابي سعيد القماط عن ابان ابن تغلب عن ابي جعفر عليه السلام قال لما اسري بالنبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا رب بما حال المؤمن عندك. قال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء إلى نصرة المؤمن. خب دو تا بحث داریم نسبت به این روایت. بحث اول بحث سندی است. این روایت روات واقع در سند بحثی درشون نیست الا یک نفر، و آن یک نفر ابو سعید قماط است که روایات زیادی هم داره. آیا ابو سعید قماط کیست و ثقه است یا نه؟ حالا ممکنه ما به یک کلمه بگیم وثاقتش به دلیل ثابت تمام کنیم، لکن یا بحثی است که برای کارورزی این بحث مفیده، لذا واردش میشیم. عرض میکنیم که نسبت به ابو سعید قماط دو مطلب رو اشاره میکنیم. یکی از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، مطلب دوم از یکی از اعلام رجالی مکتب قم حفظه الله. دو مطلب از این اعلام اشاره میکنیم، بعد هم مختصر وارد بررسی میشیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند ابو سعید قماط چنان چه نجاشی تصریح میکنه کنیه دو نفر است، یکی خالد ابن سعید و دوم صالح ابن سعید. خالد توثیق داره، نجاشی صریحا میگه ثقتون، و صالح توثیق نداره. خب ما ابو سعید قماط رو که کنیه هر دو نفره تو روایاتم وارد شده بگیم کیه، مشخصش کنیم. خالد ابن سعید باشه توثیق داره میشه ثقتو، صالح ابن سعید باشه توثیق نداره، لذا روایت معتبر نمیشه. مرحومای خویی میفرماین در روایات در سندها هر جا ابو سعید قماط آمد حمل میشه بر خالد ابن سعید، لذا توثیق هم داره و هو ثقت. در اسناد روایات نسبت به ابو سعید قماط مشکل نداریم، ابو سعید قماط خالد ابن سعید، اونم که توثیق داره، بنابراین روایت محل بحث ما هم میشه معتبر. به چه دلیل؟ با این که لقب هر دو نفر است حمل میکنیم بر خالد ابن سعید، مدرسه نجف میفرماین دلیل ما یک روایت است که در کتاب کافی شریف وارد شده. روایت اینه: عدتون من اصحابنا انا احمد ابن محمد ابن خالد، این همین سند روایت محل بحث ماست، عن اسماعیل ابن مهران عن ابی سعید القمات و صالح ابن سعید. چون می‌فرمایند دقت کنید در این سند اسماعیل ابن مهران میگه من از دو نفر یه حدیث رو نقل میکنم، یکی ابو سعید قمات و دیگری صالح ابن سعید است. بله بله، تقریبا همه نسخه های کافی با واوه میگن. حالا این نسخه اون دارالحدیث رو بزنید با جوای جادویی ببینید نسخه دیگه علامه به بالی نیست، نسخه دیگه نیست، همه واو داره. لذا آقای خویی میفرمایند روشن شد استدلال دیگه. ایشون میگن ببینید اسماعیل ابن مهران وقتی میخواد گزارشگری کنه میگه از صالح ابن سعید و ابو سعید قمات، از خالد ابن سعید تعبیر میکنه به ابو سعید قمات، نه از صالح ابن سعید. پس معلوم میشه بین روات اونی که مشهور بوده به این کنیه خالد ابن سعید بوده و خالد ابن سعید هم ثقتون. پس هر جا تو اسناد روایات ابو سعید قمات بود به قرینه این روایت یعنی خالد ابن سعید. این حرف آقای خویست. چرا دیگه؟ معلوم میشه این اسماعیل ابن مهران که نقل میکنه روات وقتی میخوان از خالد ابن سعید گزارشگری کنن میگن ابو سعید قمات، ولی صالح ابن سعید رو به اسم صدا میکنن. معلوم میشه این لقب شهرتش مال اونه. حالا دقت کنید به نقد میرسید. مرحوم اردبیلی در جامع الروات یعنی حالا آقای خویی که متأخره ولی حرفشون میتونه ناظر به کلام آقای خویی هم باشه، میفرمان احتمال نمیدید این واو سهو القلم باشه. خب بله، پس شما ها ماشاءالله احتمالاتون خوبه. احتمال نمیدید سهو القلم باشه. اسماعیل ابن مهران میخواسته اینجوری بگه ان ابی سعید القمات صالح ابن سعید، این واو سهو القلم بوده. واو که سهو القلم باشه دیگه دلیل شما از بین میره، بلکه برعکس میشه. یعنی که انه مثلا ابو سعید قمات مراد صالح ابن سعید اصلا. یه نسخه سهو القلم، نسخه سهو القلم، نسخه سهو القلم، نه تمام نسخه. خیلی، اینم حرف مرحوم اردبیلی در جامع الروات. چی کتابای کافی جدید چی داشت؟ پیدا کردید چیزی یا نه؟ اون اجتهاد خودشونه، ولی ببینید نسخه ای به اجتهاد آقایون میرسیم. آقایون تحت تأثیر یکی از اعلام مکتب قومن، معمولا این محققینی که در دارالحدیث تحقیق کردند و حواشیشون معمولا تحت تأثیر یکی از اعلام رجالی قوم. خوبه، خیلی خوب، بسیار خوب. این یه مطلب از مدرسه نجف. دقت کنید به بررسی میرسیم. مطلب دوم مطلبی است که احد اعلام رجالی مکتب قوم حفظه الله در کتاب و نکاحشون نسبت به ابو سعید قمات یه توضیحی دارن که این توضیح رو شما مراجعه کنید. من به کسی گفتم پیدا کرد برای من، نگاه کردم مطلب ایشون رو در کتاب نکاح، ببینید جای دیگه ایشون مطلبی دارن ندارن، مطلب ایشون رو نقل کنیم بعد وارد جمع‌بندی بشیم. حالا یه چند دقیقه فرصت هست، امروزم چهارشنبه هست، اجازه بدید نکته ای را عرض کنیم، انشالله مطالعه بکنید مطلب این محقق حفظه الله را به بررسی برسید. عرض میکنم که از ماه مبارک شعبان المعظم دو سومش تمام شد، امروز روز بیستم ماه شعبان است. نسبت به خودم عرض میکنم برای من که در غفلت گذشت، واقعا در غفلت گذشت. حضرت امیر در یک حدیثی میفرماین الغفلت و اضر الاعداء، خیلی این روایت عجیب، الغفلت و اضر الاعداء، اعداء هم جمع محلا بلام، مفید عموم بالوضع، همه دشمنانی که انسان در مسیر تکامل خودش داره، نفس اماره و شیطان و دنیا پرست، هر چی هست، حضرت تعبیرشون اینه که غفلت زیانبارترین دشمن، یعنی ضرر غفلت از همه دشمنا بیشتر. غفلت چیکار میکنه؟ 20 روز گذشته، وقت در تارک ماه شعبان یک اعمالی اشاره شده، از جمله صوم، ما روایاتی داریم نسبت به صوم ماه شعبان که بعضی روایات عجیبه، صوم شعبان کفارت الذنوب العظام، ادنا ما یکون لمن صام شعبان ان تجب له الجنه. غفلت معناش اینه که 20 روز گذشته برای ما عادیه مثل سایر ایام سال، وقت بزرگترین فرصت ها رو، بزرگترین نعمت ها رو غفلت از آدم میگیره. رفقا با خودمون بیاید، دو سلسش رفت، ببینیم در این ایام باقی مونده چیکار میکنه، غفلت رو چجوری از بین ببریم، چه کار کنیم با غفلت، زندگی نکنیم صبح و شب و روز و همه چیمون غفلت نباشه. باز روایت حضرت امیره، حضرت میفرماین به دوام ذکر الله تنجاب الغفله، به دوام ذکر الله تنجاب الغفله. میخوای بدونی غفلت چجوری زدوده میشه، چجوری از بین میره؟ دوام ذکر الله، حالا کلی حرف داره، دوام ذکر الله یعنی چی؟ یک مصداق دوام ذکر الله توجه به ادعیه اهل بیت، خواندن ادعیه اهل بیت توجه میده ما رو به ذکر الله. از جمله مصادیق بارز و من اهمها مناجات شعبانیه. 20 روز گذشته چیکار کرد؟ گاهی آدم که حوادثی اتفاق میفته براش مایه خجالت برای خودش میشه. 3-4 شب قبل یک جوانی در سیدنی استرالیاست، نسل سومیست، 2 نسل قبلش هجرت کردن از یک کشور اسلامی اونجا، دانشجوی مؤسسه پلی‌تکنیک سیدنیه. یه پیام داده بود میخوام با فلانی صحبت کنم، که گفتم بگو بعد از نماز مغرب عشا. توجه هم به ساعت نداشتم، 6-7 ساعت بین ما و اونا فاصله یه. بعد از نماز مغرب عشا خیلی 7:30 به من زنگ زد. از صداش ابتدا ترسیدم، یعنی به قدری حزن‌آلودیه، و گفتم نکنه یه حادثه‌ای برای خانوادهش، برای پدرش اینا اتفاق افتاده، میخواد خبر بده به من. گفتم چی، حالت خوش نیست؟ گفت نه آجا چیزی نیست. گفتم نه عادی نیست صدا. گفت آجا داشتم مناجات شعبانیه میخوندم تو استرالیا. بعد فهمیدم ساعت 2 شب. الان من ساعت و غفلت داشتم به او گفتم بعد از نماز مغرب عشا میشه ساعت 2 شب. بعد گفتم خب الحمدلله خوبه میخونی؟ گفت بله من هر شب مناجات شبانه یه تا امشب خوندم، دعا کنید خدا توفیق بده شبای دیگه هم بخون. میدونید یه حرف با دل من چکار کرد؟ ما در عشق اهل بیت زندگی میکنیم، ما در مرکز عرفان و معنویت زندگی میکنیم. ما حالمون چجوره؟ جوان دانشجوی دانشگاه مؤسسه پلی‌تکنیک استرالیا حالش چجوره؟ او ساعت 2 شبش بلند میشه، گریه میکنه، مناجات شعبانیه میخونه. ما چجوره؟ این رفقا غفلته و پشیمان میشه. چنانچه شدیم، برای خودم میگم، این همه فیوزات نازل تو ماه شعبان نباید ما یه دستاوردی از اینا داشته باشیم. 10 روزش باقی موند، لذا توجه به دوام ذکر الله تنجاب الغفله. ما توجه کنیم. گاهی بعضی از بزرگان توصیه می کردن قبل از ورود به ادعیه مناجات و راجین را بخوانید، از مناجات های 5-8 او را بخوانید تا استعداد پیدا کنید، این امید بر شما نازل بشه و بعد وارد ادعیه بشید. رفقا حرفم اینه، تو این 10 روز باقی مونده، اول برای خودم عرض میکنم که خیلی کم توفیقم بدون تعارف و بدون مجامله، بخوایم از خدا که انشالله عنایتی بکنه به ما و در این ایام باقی مونده ماه شعبان انشالله بتونیم توشه ای از این ماه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیر یه بود به روایات دیگه، روایات با حدود مراجعه کنید.
بحث کردن در اولش اصلا توضیح نده که مرضی چیه، اصلا نسبتش با
سب چیه. میگیم فریه، نه میگیم اینا رو بررسی میکنیم. فریه یعنی قصد، وقت بعد نسبت قصد رو با سب بیان میکنیم. فریه روایات با حدود رو ببینید، فریه در روایاتمون اون فریه ای که برش حد مشخص میشود و میگن اینجوریست یعنی قصد.
خب اهانت هم این جلسه
خب اهانت هنوز چیزی نگفتیم، هنوز که هیچی نگفتیم، هنوز که فقط سند رو بذارید. بله روایاتی که بررسی کنیم، باید رابطه بین اهانت و صبر بیان کنیم. بعد ما میگیم یک مدلول التزامی صبر اهانته، درش اهانت هست، بحث میکنیم.
طعن رو از باب مصادیق سب میدانید؟ طعن رو
بحث میکنه چی؟ طعن یا لعن؟
طعن.
طعن چیه؟ طعن بگید یعنی چی؟ معناش کنید ببینید.
مرحوم هاشمی خوره بابی که باب تحریم لعن و طعن رو آورده، همه روایات رو زیلش آوردن. به اونجا مثلا قال الرجل اخیه المؤمن افن، که حالا این ادنای دیگه از همه یه بعد خرج من ولایت، دو تا سند خوبم داره.
بله درسته درسته، اونا رو سیل مصادیق اهانت می، مصادیق اهانت که بررسی کنیم میگیم.
پس شما تفسیرتون فرمودید روایات نبوی که مؤمن باشد رو میگین مسلم، بعد قرآن رو چجور تفسیر میدین؟ مؤمن در قرآن، مؤمن در
مؤمن در قرآن، اگر روایات معتبر داشته باشیم دلالت کند بر یه تفسیر دیگه قبول میکنیم، اونم حالا بحث داریم. هنوز بذارید ما هیچی، هنوز بذارید تا
چون روایت نبوی رو الازار قائل شدید که کلا مسلم
میکنیم، بعد اونم تحلیل میکنیم.
صالح ابن سعید و خالد ابن سعید هر دو از مشایخ نبی امیر نیستن؟
یکیشون از مشایخ، نه ابو سعید قباط از مشایخ بزنطیه. لذا ما اصلا احتیاجی به ورود به این بحثا نداشتیم، میتونستیم به یک کلمه بگیم آقا این روایت عن ابی سعید القماطه. ابی سعید القماط در دو تا سند در حرفای در کلمات شیخ صدوق وارد شده، یه سند تا اونجا معتبر نیست ولی یه سند معتبره. لذا ابو سعید قماط هر کی میخواد باشه بزنطی ازش روایت داره، طبق مبنای ما از پل میگذره، مشکل حله، احتیاجم به این تحلیل نداریم. لیکن این تحلیل هم خوبه که باید بحث بشه و این نگاه های آقای خویی و آقای زنجانی اینا رو برسیم.
صالح مشنمایی به ابو خالد نیست؟
ببینید اون ابو خالد القماط همین صالحه که بعضی اشتباه کردن یا نه؟
اونجا در یک نسخه دیدم که خوب. به جای ابو سعید قماط و صالح ابن سعید به جای واف ان داره،
یعنی ان کدوم نسخه ایه؟ چه نسخه ایه؟ از کافیه؟
آره از همین
چی؟ بیارید نسخه
همین زیر مجموعه چیزی که نقش کرده بود و همین زیر مجموعه که این دارالحدیث چاپ کرده بود زده.
بله.
که
اون رو اصلا نمیشه قبول کرد، اون رو نمیشه قبول کرد. آره چه نسخه ایه؟ اونم باز مهمه، چون ببینید تو بحث نسخ هم نسخ کافی هم ترتیب داره، کدوم نسخه مهمتره، کدوم نسخه علیه اجازات العلماء، اونم مهمه. اون نسخه بعید قابل اعتنا
باشه. شیخ بزنطی هم باشه باز مشخص شد کدومه، ممکنه مثلا بزنطی از همون شخصی که توثیق شده از همون روایت کرده.
نسبت به ابو سعید قماط مشکلمون حل میشه. بله نسبت به ابو سعید قماط مشکلمون حل میشه که محل ابتلاء ماست، فرقی نداره هر کی باشه. وقتی بزنطی از ابو سعید قماط نقل میکنه، چه خالد ابن سعید باشه چه صالح ابن سعید باشه، نقل بزنطی اماره وثاقته، تمام میشه. لکن
خب ما این بیان موندیم که این ابو سعید قماط چیه،
هر کی باشه جا نقل نمیکنه، هر کی واحد داره نقل میکنه،
هر کی نداره به نظر ما. ببینید
شما اینجوری شما میگید
درست مردد نیست به نظر ما،
یکی از نظر نقل میکنه دیگه.
او یکی خالد ابن سعید باشه، نقل بزنطی اماره وثاقت شه، صالح ابن سعید هم باشه. ببینید
خب بعدش شاید ولی این خالد ابن سعید در روایت دیگه که کسی دیگه نقل
کرده، روایت دیگه کار نداریم ما، فعلا بگید
همین روایت.
ما ابو سعید قماط رو کار داریم. ببینید ابو سعید قماط اگر از ابو سعید قماط نقل کنه اون مطلب تمامه.
ابو سعید قماط کیه؟
حالا تو این حرفای آقای زنجانی رو ببینید،
جا که مردد باشه
آقایی هم نظیر اینه، بذارید حرفای آقای زنجانی رو بخونیم.
مگر که شما بگید که اون خالد ابن صالح توثیق خاص داره، صالح ابن سعید هم توثیق عام داره، بزنطیش نقل کرده.
نه
فکر کنم هر کی باشه توثیق داره.
صالح ابن سعید که بزنطی نقل کرده است فی روایت شیخ صدوق هم ناقله، مشکل داره اون روایت. صالح حالا حرفا رو مطالعه کنید به بررسی برسید. آقای زنجانی خدا حفظشون کنه یه ادعای عجیبی دارن که میبینید از جمله ادعای اینه، میگن صالح ابن سعید هم ثقتون، اصلا میگن خالد ابن سعید تحریفه، اون که هیچی نجاشی هم اشتباه کرده،
یکی بیشتر
ما خالد ابن سعیدی نداریم، فقط صالح ابن سعیده. خب آقا صالح ابن سعید هم وثاقتش از کجا؟ به این عبارت خیر، به این عبارت نجاشی تمسک میکنن که مرحوم نجاشی گفته روا کتابهو جمعون یا جماعتون،
کتابهو نه خودهو،
نه حالا هم کتابهو اصلا جماعت، اون جماعت کی آخه؟ اون جماعت ناقل کیه؟ بگه هر کی گفتن کتاب حسین کرد رو جماعت رو نقل کردن،
اون سیر واحدی که از بزن چیز بود دیگه.
نه کی میگه؟ کی میگه جماعت رو؟ ببینید ما نسبت
جماعت اونو اماره وثاقت میگن،
جماعت من الاعلام
یا جماعتی از اعلام مثلا
توجیهش همینه.
این که الان اعتماد میکنن نمیدونم
که کتاب مشهور بوده یعنی چی پذیرفته
یعنی کتاب مشهور باشه که دیگه نیاز به
کتاب مشهور باشه اصلا نیاز به حرفان شهرت از کجا از همین که ایشون ایشون معتقدن به این که هر کتابی که نجاش فعلا نجاشی از اونها دیگرم گفت روا کتابه و جماعتون تمامه جای دیگه هم که ملتزم به من هستن نمیشه بی حرف ملتزم شد
بازی خصوصی داشته باشه
چی بود بود من اون دو سه مورد رو واکاوی کنید آقایون هم اشاره کنن ببینید بعد مشخص میشه چرا بله فرمودید حالا یه وقتی اشاره میکنم بین درسین یه نکته داشتن نکته خوبی بود یه وقت اشاره
میکنم
خب آقا خیلی مهمه میگن نیاز بین اعتبار سنجی نیست نیاز نداریم مطلب تمام
در کافی داریم 11 روایت به این مضمون من اهانم مؤمنم
خب حالا دو تا
همین مضمون 10-11 و بیشتر
عیب نداره پس شما میخواید بگید ما نیاز نداریم ابو سعید قمات رو احراز کنیم
ما فی الکافی موصوب بوده
استفاده
11 تا روایت بیارید حالا ما هم اشاره میکنیم شما اینا رو بیارید ببینید استفاده هم شرایطی داره ببینید شرایط
فقط کافیه بال جای دیگه
همه رو جمع کنید خیلی خوب خوبه
خب
برسه خوبه نه به تضافر اگر بعد استفاده برسه بس دیگه خیلی خوب میشه
اهان الناس هم باز روایت داره
خب بیارید اینا رو خیلی خوب اینا رو بیارید بررسی کنید
انگار موضوعیتی نداره
چه تضافر هم قائم به شخص دیگه میگم شخص اطمینان حاصل میکنه
بله بله
دوایی بر جل چقدر بوده
اینا خب ببینیم اینا همه بعد از بررسی روایات به این نتیجه گیری ها برسید ببینید من اهان الناس روایت معتبر درش داریم یا نداریم اهان الناس در زبان امام آمده امه یا نبیه همون بحثایی که نسبت به سب کردیم اینجا هم همون مشی پیش بگیرید بعد ببینیم در جنبندی با چی کار کنید
همین حدیثی هم که من
آقا فرمودن که کافی اومده
بله
ظاهرن این روایت داره ان نظر ابن سوید ان قاسم ابن سلیمان ان جراحل مدائن قاسم ابن سلیمان ظاهرن تنها توصیه که حالا تونستن براش درست کنن اینه که نظر ابن سوید خیلی از این روایت کرد باز جراح مدائنی هم گفتن قاسم ابن سلیمان خیلی از شبهتان کرد و به این ترتیب خب حالا میخوام نظر شما چیه
نه قبول نداریم این که ثقه کثیرن از کسی روایت نقل کنه اماره وثاقت او باشه ما اینو قبول نداریم
آخه اینا میگن که تو مکتب قم مثلا به خصوص کسی اگه از ضعفا نام کرد یا از خودش ضعیف بود اینا خیلی بعدش میکردن نمیدونم بولدش میکردن
مسئله سیاسی بوده واقعاً مسئله سیاسی بوده
اونم یه جهت خاص داشته توضیح دادیم همین رو نسبت به بعد اخراج و بعدم برگردوندن با احترام و بایی که نقل از ضعافش درسته
تشخیص میکردم
بایی که نقل از ضعافش درسته و وجدانیه اخراجش کردن بعدم دوباره آوردنش بعدم با اون شکل چیز بله پای برهنه به قول آقا
تشخیص بودن خود فرد هم چیزه میکردن توجه بودن که این فرد ضعیفه حالا نقل از ضعاف نه
ببینید ممکنه این باشه ممکنه این باشه اگر خودش ضعیف باشه ممکنه این باشه گاهی کثیراً نقل نکنن ازش ولی باز انا لنا به اثبات ظالم کجا چطور چه شخصی همین مکتب قم بوده نبوده وقت نقل کردن نقل نکردن اینا هم همه دچار تردید
شما طرف مبنایی که میگن نقل از کتاب بوده شما مثلا
مورم یه جا نقل کردیم این که اونم یه جا
دلیل بر وثاقت نیست از این باب میفرمایید
دعوی اگر نسبت به ثقه ما گزارشگری داشتیم که لا ینقل الا عن ثقه مطلب تمام اما اگر این نباشه همچه دعوی که کل ثقه لا ینقل الا عن ثقه ما نداره
ولو
کثیرن باشه گاهی روایات نقل میکردن، بعد در مقام افتا و اینا تجمیع القرائن میکردن، گاهی به خاطر تسافر این روایات رو نقل میکردن. شواهد زیادی برش داریم. این که از ثقت لا ینقلو الا عن ثقتین، یا از ثقت لا ینقلو کثیرن الا عن ثقتین، این قبول نداره، این قرینه ای برش نیست.
سال مزد خانش بیل آیه شریفی وشتن ابو قبول از زور روایت چیز داشتیم ما.
بله بله، شهادت و زور یعنی شهادت دروغ.
شهادت دروغ زیل آیه یشهدون از زور.
نه نه نه، زیل همین هم آمده، اصلا روایت روایت تفسیریه آمده وشتن ابو قبول از زور از شهادت و زور، و شهادت و زور یعنی شهادت دروغ.
روایتشون
نه سنداش خیلی معتبر،
چون حالا اونجور که پس شد فقط در مورد غنا هستش، بعد اگه در مورد غنا فقط وارد باشه، این روایت تفسیری مفسر منحصره هستن یا بیان مصداق میکنن، اینجا ما حداقل اینجا به عمر به مشکل میفتیم.
حالا اونه تو بحث غنا میرسیم، اونه تو بحث غنا میرسیم، ببینیم آیا نه روایات دیگه هم داریم که باز زیاده
اجازه استدلال به چیز نمیده، به آیه نمیده.
به چی؟
ما نمیتونیم برای حرمت سب به آیه دیگه اطلاق کنیم، اشتن به قول از زیر اطلاق تمسک کنیم، چون منحصر در غنا هست.
فقط روایات گفته قول از زور الغنا، شما نمیتونید حمله بر تعین کنید، حرف اینه.
خب
وقتی دب بیان مصداق باشه، وقتی دب اینه که ائمه مصداق بیان میکنه،
که برای بیان مصداق بودن میارن آیه خویی ما آورده، معمولا روایت همون تجری شمس رو میارن، آیه خویی چند جا آورده همین روایت تجری شمس.
آله.
دراش در مورد غنا این اصلا صدق نمی کنه،
چرا
استدلال روایت اینه اگر در مورد قومی باشد لمات لمات به مثلا موتل اون قوم، ولی در مورد غنا اینطوری نیست که مثلا در مورد مثلا
اگر ما آمدیم
یه چیز کلیه که همیشه هست،
اگه ما آمدیم این مبنا رو قبول کردیم که آقا هر این روایات تفسیریه بیان مصداق است، دیگه فرق نمیکنه مصداق باشه نباشه، یه مصداقه، لذا از اون معنای عام و کلیش نمیتونیم رفعیت کنیم، چون بیان مصداق باز دیگه 8 و 10 دقیقه
روایات
متعدد در مصداق. بله
بله بله. و آیات
بله.
یه کسی بگی ما اطلاق مقامی داریم،
اشاره کردیم اطلاق مقامی خوبه ولی همه جا کارساز نیست، نمیتونه مثلا در حج نسبت به تروک چکار میکنیم، نسبت به تروک حالا دیگه بعد توضیح میدم، نسبت به تروک چکار